الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بازخوانی محترمانه‌تر کتاب زن در آینه جلال و جمال حضرت عبدالله جوادی عمری هستیم. رسیدیم به صفحه 291 در مورد رسوخ اندیشه های جاهلی که از علامه طباطبایی نقل می‌کنم، حرف خیلی متین و قشنگه که می‌فرمایند علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به تفسیر شریف المیزان می‌فرماید که هنوز رسوبات جاهلیت در جامعه رواج دارد. چطور؟ بعدش می‌رسونم این شاهدش این است که اگر مرد آروده شود کار خلاف عفت انجام بده، بستگان و احساس ننگ نمی‌کنند. ولی اعضای خانواده زن آلوده احساس نکنند و چی بسا اقدام به قتل او می نمونند. بعد نامید این فکر جاهلی هستش. این درسته، علامه طباطبایی اینو داره و مواردی از این دست که تا حتی علامه طباطبایی در المیزان یک موردی می فرماید که هر کار خیلی جانانه انجام بدی تو فرهنگ جوامع اسلامی بهش میگن که این کار مرده، درسته؟ یعنی کار زن نیست. خود این از رسوبات فرهنگی بازم جاهلیه، درسته؟ این کار از مرد برمیاد. البته مواردی داریم در قرآن که تا حتی بعضی از مفسران یا تا حتی بعضی از عرفا چون لفظ رجال یا خطاب جوان مرد اومده گفتن که این کار مرده، این کار جوان مردانه هست. در مورد اصحاب کهف داریم که اینا چی بودن؟ فتا جوان مرد بودن. از اینجا بعضی به اساس همین رسوخ اندیشه های جاهلی میخوام بگن یعنی مرد بودن، مرد بومن. ولی منظور این نیست، اتفاقا از روایتی از امام صادق علیه السلام هستش، هیچ کدوم جوان نبودن، همه پیر بودن، خیلی سنشون زیاد بود. خدا از باب این که واقعا با مروت مردانگی به اون معنا با گذشت با انسانیت رفتار کردند و اومدن از مقام خودشون گذشتن در اون موقعیت، خدا میگه اینا جوان مرد بودن، نمیگه مرد بودن یعنی زن نبودن. اینو اینجوری حل میکنیم. اونجا هایی که مثلا رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله تا یه قرآن از سوره نور، اینا یک سری مردانی هستن که یاد خدا هیچ موقع از یاد خدا غافل نمیشن، منظورم اینجا رو مرد بودن متمرکز نمیشیم، گفتیم اینا رو الغای خصوصیت میکنیم. اگه زنی هم باشه به همین صورت تو کمالات معنوی، پس تا حتی میگم این رگه داره در برخی از نوشته های عرفا برخی از تفاسیر عرفا هم این رسوخ اندیشه های جاهلی رو داره که بیا ای سالک مردانه گام در این راه زن، اینجوری از این حرفا میزنن. اینها راست میگن با متواتر بایی از رسوخ اندیشه جاهلی است در تعبیر، یا مثل این که عملا احساس ننگ نمی کنند تو جامعه اسلامی. همه اینها از رسوخ اندیشه های جاهلی راست میگن. از جهت مقام معنوی بین زن و مرد فرقی نیست، از جهت کار زشت انجام بده کار بد باشی یا زن فرقی نیست، از این که زن و مرد میتونن به کمالات معنوی رب دست را پیدا کنن که نیازی نیست جوان مرد یعنی جوان باشن یا مرد باشن. این فرمایش درسته. بریم سر صفحه 294 در مورد زن و تصدی امور اجراییه. اولش این مقدمه ایشون دارن، مقدمه قشنگی منوط به این بحث قبلی که ما کردیم میشه که مقام معنوی برای زن، اصلا مسئولیت اجرایی مقام نیست در نسبت به قرب الله اگه بخوایم بسنجیم. ببینید اگر حیات معنوی انسان حیاتیست که نزدیک به خدا چقدر بشه یا پایینترش در آخرت جایگاهش چی باشه، در اولی و دومی اصلا به این که طرف مرد باشه، کودک باشه، پسر باشه، هر چی میخواد باشه، زن باشه، فرقی نیست. اما اینکه تقسیم مسئولیت‌ها اجتماعی، یکی پدر باشه، یکی پسر باشه، وظیفه پدر اینه، وظیفه پسر اینه، وظیفه مادر اینه، وظیفه خانم اینه، وظیفه فرزند اینه تو خانواده و غیر اینها، پدر بزرگ اینه، اینا به اعتبار موقعیتشون در خانواده، حالا توانمندی که دارن، به اعتبار زن بودن، مرد بودن، دختر بودن، پسر بودن، جوان بودن، پیر بودن، یه موقعیت خاصی اقتضا میکنه در اسلام، براش احکامی رو آورده. اینجا که پس به زن میگیم آقا مسئولیت اجتماعی هم تا حتی از بیخ هیچی هم نرسه، میگیم اینا مگه به مردا دادن این قرب الله براش پیش آورده؟ نه. آخرتش با این آباد میشه صرف مسئولیت؟ نه. این مقدمه مقدمه خوبیه، با این حرفایی هم که بنده عرض کردم روشنه. میریم صفحه البته این بحث را بعدا ما خوب باز خواهیم کرد و موارد دقیقش رو خواهیم بود، این بمونه برای بعد انشاءالله. صفحه 290 برخی از مواردی مقدمه دومی که اینجا میچینم، برخی از موارد مسئولیت هاییست که به در از نظر اسلام به خانم ها واگذار میشه، اینجا آوردن، خیلی مهم نیست، ما فاکتور میگیریم از صفحه 296 تا 297 این رو داره و تا اینکه میرسن به صفحه 298 در مورد حدیثیست که از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده، برای زنان بهترین چیز اینه که مردی اونها را نبینه. الله یراهن الرجال، الله یرین الرجال، نه اینا مردی را ببینن ولا یراهن الرجال. اتفاقا حدیث اگه بیارید یه صلواتی ختم بفرمایید با ما همراهی میکنید. عقرب و ما یکون هستش مقدمش، نزدیکترین حالتی که زن نسبت به خدا دارد این است که اینجوری باشه، یعنی مسئله را معطوف میکنه به قرب الله، حیات معنوی، نزدیکی به خدا. نه که فقط خوبه برای زنها، نه نه، خیلی جالبتره، یعنی دقیقا مشخص میکنه از چه لحاظی، از چه لحاظی برای زنا بهتره که مردی را نبینند و مردی اونها را نبینه. اینجا صفات اینجا اومده، حالا دوتاش هم بیارم برای تو بخونیم تا قشنگ یه طلباتی ختم بفرمایید. توی که من یادم بود بله خیر و نساء برای زنها خیلی این هستش که پیغمبر اکرم روایت شده در زمان پیغمبر اتفاق افتاده که نزد پیغمبر اکرم پیغمبر هم نشسته بودیم، از علی علیه السلام نقل فرمود، بعد پیغمبر اکرم فرمود به من بگید که چی چیزی برای زنان بهتره. میگه هیچ کس نتونست جواب خوب بده، حتی اینکه جدا شدیم از هم، مجلس به هم خورد، من رفتم پیش فاطمه زهرا سلام الله علیها بهش میگه گفتم فرمایش پیغمبر را، ما گفت ما جواب نتونستیم بدیم. حضرت فرمود فاطمه زهرا ولکن می اعرفه خیر للنساء، خیر خیر البته اطلاق داره، بهترین چیزش قطعا معنوی رو شامل میشه، بعد اخروی رو شامل میشه، بعد توی دنیا میخواد به عقل مرا اطلاق داره کلیه. خیر از چی جهت خیره نگفته. الا یرین الرجال، نه اونها مردها رو ببینن، بلا یراهن الرجال. بعد میگه رفتم پیش پیغمبر اکرم اینو گفتم، بعد پیغمبر اکرم صلوات الله علیه پرسید که اینو چی کسی چرا قبلا نگفتی؟ گفتم فاطمه زهرا. اینو کی بهت گفته؟ فاطمه زهرا. و فرمود ان فاطمه بزعت منی، بعد درست گفتی، یعنی پاره تن منه، درست گفت. پس این روایت مربوط میشه به زمان خود پیغمبر اکرم فاطمه زهرا سلام، هیچ وقت تایید فرموده لفظ خیر رو آورده اونطوری که من یادمه، صبر ببینید تو معناش این اومده یا لفظ اقرب ما یکون رو داره، حالا اونو من اونطوری یادم بود دیگه، اجازه بدید. دومش حالا میاریم اونو. مورد دومش که اومده این حدیث در کلمات امیر المومنین علیه السلام اومده، به فرزندشون میفرمایند که اگر تونستی کاری کنی از خانوادت به این صورت رفتار کنه که بتونی، البته این اونجا آورده اتفاقا اینو من میخواستم بگم که قشنگ بذار از کلمات خود امیرالمومنین علیه السلام فرمود، ان استطعت، نگاه کنید نهج البلاغه صفحه 405 تو کلمات قصار حضرت هستش، تو این همین کلمات قصار نیست، نامه شون هستش به امام حسن علیه السلام گفتم، فرمود ایو ان استطعت الله یعرفن غیرک فرفعل، اگه بتونی که خانوادت، خانمایی که هستن اینا غیر تو رو اصلا نشناسن، فقط این کار بکن. بعد این قبلش تعلیل هم میفرماید، دلیل هم میارن، نگاه کنیم میفرماید اینجا وکفف علیهن نمن ابصارهن نم، خیلی باز نذار خانم خانواده خواهر یا هر چی میخواد باشه همسر و غیر اینا که هر جا دلش بخواد، وکفف علیهن من افسارهن به حجاب که ایاهن، اینا رو تو خونه باشن تا دیگران با حجاب نتونه اینا رو ببینن. فان شدت الحجاب، اینجا حجاب میگه یعنی تو خونه بودن ها، نه که بزنه بیرون. فان شدت الحجاب ابقا علیهن، این که محجوب باشن تو خونه این بهتره برای اینها، پایدارتره برای اینها. خب چطور؟ و لیسا چطور که بیزاده بدید؟ و لیسا خروجهن نه به اشد من ادخال کمن لایم سقوبی علیهن نه، از اون سو بیرون زدن زن فرقی نمی کنه، بدتر نیست از این که تو خونه باشه، کسی را که بهش اعتماد نداری اونو بیاری خونه. میخواد بگید پس دو جور زن بزنه بیرون، تو خونه باشی برنم آدم غیر اعتماد و دوست و رفیق و غیره، اینی که آدمی که مورد اعتماد نیست اونو بیاری خونه هستن. و انست در ایدامه که میخواد و این استطعت الله یعرفن غیرک ففعل. این لفظ این استطعت را داره. یکی از دوستان ما هم یکم خیلی افراطی بود، از آقای وحشت معنای این قسمت رو پرسید، فرمود که حضرت فرموده این استطعت. از جوانم اولا این واجب نیست، چیه؟ مستحب. یک دو، مستحب است در زمانی که در موقعیتی که شما بتونید مفاسد بدتری نداشته باشید، جلوی خانم یا فرزند غیره رو بگیری بعد عقده‌ای بشی دو هفته اینجوری بمونی دیگه بزنه بیرون یا الله همه چی رو، اون موقعیت رو نمیگی. درسته؟ تربیت اصلی و اساسی خوب اینه که اینجوری باشه، در موقعیت که فراهم باشه. این استعدادن یعنی که بتونی زن رو بگیری بندازی تو خونه. این استطاعت اینجا منظور فقط زور نیست، زور بازو. درسته؟ یعنی توانمندی توانشو داشته باشی که اونو راضی کنی، چون میشه مستحب به آخره. خب؟ یعنی غیرتی باشیم بیان بیم که علی علیه السلام اینجور فرموده، به خاطر ما باید چکار کنیم؟ زنان رو تو خونه نگه داریم. خودشون پس حکم مستحبه. دو، در صورتیست که توان روانی توانمندی توانهای دیگه همه فراهم باشه، بعد آدم خانم اینجوری باشه گوش بکنه. واقعا ما میاد میخواییم یه خانم خیلی دختر دانشجو ماتیکه خیلی غلیظ داده، من بعد از مدتی یکی دو کردن گفتم بیاییم بیاییم بگیم که چکار کن، اینه یکم کمرنگش کن، اصلا نتونستم راضیش کنم، چون خیلی خودمانی بهش گفتم، دیدم اصلا این بعد نمیدونه، این بعد نمیدونه اصلا. من نه اصلا این کار بدی نیست. من خب ما اول باید بدی یک کاری رو برای طرف ثابت کنیم، این کار چی مفاسدی داره، خورده خورده براش بگی آدم تا یواش یواش از این چی خودش دست بکشه، بدون مقدمه وارد بشی نتیجه این میشه که داره قبول نمی کنه. البته من مقدمه چیدم آخرم تقریبا قبول کرد، حالا انشالله که اثر بسازه. یه صلوات خط بفرمایید. بنده عرض کردم فعلا پیدا میشه عقرب باشه، به هر حال خیلی که در اینجا هست، به هر حال حداقل اینی که اطلاق داره تمام شد. خب حالا ببینیم ایش بزرگوار حضرت آیت الله جوادی آمریش توی معنا فرمودن میفرمایند پس میتوان گفت، صفحه 298 از حدیث شریف حضرت زهرا سلام الله علیها که میفرماید نامحرمی را نبیند و نامحرمی هم آنان را نبیند، الله یرین الرجال و لا یراهن الرجال، استفاده می شود که زنان باید امور ویژه خود را بیاموزند تا از مردان مراجع به مردان بی نیاز باشند. درسته این معناش، اون طرفش هم این استنباطی که فرمودن استنباط ملازمه‌ایه، مشابهش هم داریم. آی مسلمان ها لباس های کافران را نپوشید، و حرام پوشیدن به شکل اون، ولی لازمش اینه که خودتون لباس تولید کنید خود کفا بشید. اینجا هم که میگیم نه مردا اینا ببینن نه اینا مردا رو ببینن، خب اون مردایی که خانمایی که بی سواد هستن میخوان سواد بیاموزن، باید از اینا کسایی تربیت بشن بتونن اونا با سواد کنن یا نه. میگه لازمه استفاده میشه، باید عرض کردم استفاده به صورت غیر التزامی استفاده میشه که زنان باید امور ویژه خود را بیاموزن، پزشکی میخواد باشه، سواد میخواد باشه، هر چیز دیگه میخواد باشه تا از مراجع مردان بی نیاز باشه. اما یه صلواتی خط بفرمایید. این بمونه. بحث بعدی در مورد زن هستش، قضاوت زنه که از صفحه 299 شروع میشه. خیلی ایشون تلاش میکنه که بخواد بگه زن میتونه سمت قضاوت را هم داشته باشه، در حالی که تقریبا این از اول تا آخرش شما بخونید فتاوای تمامی مراجع بزرگ را آورده، استدلالاش را آورده، ما نمیخوایم اینجا بحث فقهی بکنیم، ازش برمیاد که تو این مسئله هر کی اومده گفته به خاطر اجماعش یه درنگی کرده. خب یعنی مثل اینکه اتفاقه، یعنی روایات و غیره و اینها را میتونیم جواب بدیم، ولی اجماع را ایشون اونم میخواد جواب بده. آخه یکی از ادله ما قرآنه، یکیش روایته، دو سه چیه؟ دلیل عقلی، چهار اجماع، اجماعی که منتهی بشه به معصوم، کاشف از قول معصوم باشه، معلومه اینجا روایتی بوده به دست ما نرسیده. از کجا؟ علمای عصر اول شیعه به اتفاق چون فتوایی را داده باشن، بی خود که فتوا ندادن، حتما نصی متنی در دستشون بوده به دست ما نرسیده. اجماع کاشف نص مفقوده. بنابراین ببینید ایشون تا حتی می نگاه کنید متن مثل محقق قمی رو میخواد شاهد بیاره تو صفحه 302 که در جامع شتات فرموده در دو موردش، که بیخواد بگه از اینا استفاده میشه که اینجا اجماع خیلی قوی نیست، در حالی که از این عبارت خوب دقت کنیم، از اینجور عبارات ها تو فقه والدایش استفاده میشه که اتفاقا اینا میگن فتوا میتونستیم بدیم ولی اجماع جلوی ما رو میگیره. میخوام بگم نص مثلا روایت و غیره و اینها که در اینجا اومده آنچنان قوی نیست، ولی چون اجماع هستش بس بر نمیگن. ایشون تقویت میکنه که اینا گفتن اگه اجماع نبود ما اینجوری میگفتیم، اینو خیلی کلوفتش میکنه صداشون، نه نه میگن ما اینجوری میگفتیم کلدر اینجوری، ولی اینجا اجماع هست دست ما بسته. این من میخوام از این عبارات به خصوص این استفاده میشه، به خصوص از این عباراتی که عرض کردیم. حالا یک بحث دیگه، اگر آیا واقعا من میخوام از قیاس اولویت استفاده کنم، قیاس اولویت نگید این قیاسیست که تو متن دین حجت نیست، اول و من خواسته ابلیس اولی کسی قیاس کرد گفت منو از سلام علیکم از آتش آفریدی، اونو از خاک، پس من برتر از اون هستم. و تو اهل تسنن قیاس را به عنوان یکی از منابع فقه خودشون تلقی میکنن. اگر قیاس به این صورت قیاس نباشه، مشابهت این که این رنگش چون مثل اونه اون حرامه پس اینم حرامه، این اندازش مثل اونه اونم حرامه پس اینم حرامه، با یه مشابهتی در کوچیکی بزرگی رنگ چیز دیگه مزه بیاییم هر چیزی که حرام بوده مشابهش رو پیدا کنیم بگیم اونم حرام بوده اینم حرام بوده، اینو میگیم قیاس که تمثیل گفته میشه تو منطق. ولی از قیاس اولویت به این معنا که بهش میگیم مفهوم موافق، مثل مشابهش رو بگیم قرآن فرموده به پدر و مادر اف نگید، یعنی نگید متزد از این مسئله و متنفرم از شما متنفرم، کوچکتر اف بگید اینو حرام کرده. خب معلومه کتک زدن پدر و مادر چون تو قرآن نگفته کتک نزنید که، فوش دادن هم که نگفته، اونا حلال میشن. میگیم از به طریق اولا از همین کلام به دلالت التزامی عرف استفاده میکنه، به طریق اولا فوش دادن، ناراحت کردن، زدن و امثال اینا چیه؟ حرامه. اینو تو فقه شیعه عرض کردم بابی به نام مفهوم موافقت یا به طریق اولا که به لفظ به طریق اولا رو بکن برن، این حجته. ما اینجوری عرض میکنیم در یک خانواده این آقای جوادی شما دیگه میپذیرید، ما طرف نیستیم با خانم آمنه بدون، در داخل خانواده برای رتق و فتق امور خانواده میگه بین زن و مرد، مرد باید سرپرست خانواده باشه. شما چطوری بپذیرید در داخل جامعه اسلامی برای امر حساسی مثل قضاوت بگیم مرد با زن برابره، همونطوری که مرد میتونه زن هم میتونه، به طریق اولا میتونیم بگیم خداوند وقتی اومد فرمود که چنین چیزی رو زن سرپرستی نکنه مرد سرپرستی بکنه، پس چی میشه؟ دیگه نوبت قضاوت به زن نمیرسه. این یک دلیل. دوم، قضاوت جای عاطفه را کنار گذاشتنه. در مقام شهادت آیه قرآن آوردیم، شهادت انتظر بدن هم میاریم، میگه در مقام شهادت به جای یک آقا دو تا خانم بیاد شاید یکی فراموش کنه بعد من آقایی کنه، یعنی تحت تأثیر احساسات قرار بگیره، کلا مسئله رو بذاره کنار. شهادت یکی از خردریز کارهای مقدماتی برای قضاوته. اونجا قرآن خانما را میگه خیلی دخالت نمیده، شما چطوری جرأت میکنید میاد در مسئله قضاوت به طریق اولا؟ پس قرآن از نظر قرآن خانم نباید قاضی باشه. این دو دلیل. سه، مسئله ستر. قضاوت مسئله ایست که خانم وقتی قاضی شد باید سرکار داشته با افراد مختلف، اتفاقا بیوندگاه همه جوری برو شما جلوی این دادسراها و دادگاه ها و غیره جای دیگه، خب آدم هایی که نماز شب خونم و غیره کم پیدا میشن اونجا آزارن، نمیدن اونجا مناجات کنم با خودم، یا یه دوزی کردن یا یه چاقوی زدن کسی را، یه ایمانی مسیر برداشتن یه کاری کردن بردن اونجا دیگه، درسته؟ خب خانمی که بخواد قضاوت کنه با اینها سر و کار داشته باشه، چطوری بخواد سطر خودش رو، پوشش خودش رو که تو شهر اینقدر به چیز شده اونم یه نمیتونه ها. حداقل دین ما تشویق به این کار نکرده. شاید بعضی از موارد بر این دلیل سوم کوتاه بیاییم بگیم مورد خاصی اگه شد چیه؟ جایزه، ولی ترویج نمیکنه شرط خلاف سطر. اگر این حرف رو بعداً در مورد مرجعیت شما میگی، کس دیگه هم میگه، هر کی میگه، در مورد قضاوت هم مثل همون میمونه. یک سمت اجرایی بسیار حساسی است. سنت‌های اجرایی بیایید من عرض بکنم. تو شرع ما از نماز جماعت شروع میشه. میگن چی باید باشه؟ عادل باید باشه. مرد باید باشه. اونم بحث رو بعداً بحث خواهیم کرد که بعضی از اهل تسنن هستن میگن یاره میشه. میگن خانم آمنه بعدو فقط نمیده، اصلا خانم میتونه برای آقا چکار کنه؟ امام جماعت، خدا قبول کنه، درسته؟ اونم چه امام جماعت خالصانه میشه آقا، چون امام جماعت هرچی خوشگل تر باشی بهتره، هرچی خانم خوشگل بفرست جلو. یا الان ما میخوایم امام جماعت برمیدونه مسخره از نمیکنم واقعا، چی بعدا از ابن عربی میاریم میبینیم تو فقه ارتسان هستش. خب که ما چی بخواییم بسیم؟ اگر برای امام جماعت، بعد میگه برای امام جمعه مسئله سختر میشه، چون میخواد یک، درسته؟ یک شهری رو، یک محدوده رو که چند فرسخ در چند فرسخ امام جمعه نباید برگزار بشه نزدیک به هم، اندازه فرسخش من یادم نیست، به این تا اون حدود نمیشه اصلا دو تا نماز جمعه نزدیک هم باشن، یعنی این مسئله خیلی مهمه، در این محدوده شامل میشه. امام جمعه قطعا باید چی باشه؟ حداقل یه جماعتی هست عادل باید باشه، مرد هم باید باشه. بعد میری بالاتر، بحث تو اسلام بحث قضاوته. حالا نمازهای جمعه مثل نماز عیدم بگیر، اونم همینجور تو قضاوت حتما اولا یک باید مجتهد باشه، دو آیا مرد باشه اشکال داره؟ پس اینم یک قیاس اولویت ما داریم میگیم. به طریق اولا در یک نماز جماعت، بعدش نماز جمعه، شما میای جرأت نماز عید جرأت نمیکنی بیاید فقه شیعه جرأت نمیگه که بیاد بگی چی؟ خانم بیاد امام جماعت بشه، تازه همه هم خالصن و خلص، ذهنشون چی؟ آدم های چاقوکش اینا نیستن اینجا با استادن، حالا ذهنشون شاید بره طرف اون وقت ولی دارن نماز جمعه میخونن، نماز جماعت میخونن، اینجاهاش ما میگید خانم نمیتونه باشه در مسئله قضاوت که حساس تر از اینه، پست بالاتریه، بالاتر از اون پست مرجعیته، بالاتر از اون پست ولایت فقیه. دقت کنید هر کدوم از اینها تو اسلام یه لازمه های داره. نگاه کنید برای امام جماعت کم نیست، تو اسلام یعنی فقه شیعه را عرض میکنم ها، نه فقه اهل تسنن که هر کی میخواد اون جلو وایسته برو دوز باشه. گفت چرا اینو جلو گذاشتیم؟ گفت اتفاق این عقب وایسته کفش رو میبره، خان جلو گذاشتیم که ببینیمش درسته، فقط نماز قرائتش خوب باشه، بسم الله الرحمن الرحیم خوب میخونه، ولی تو دلش چی نقشه هایی میگوشی ما نمیدونی. ولی تو فقه شیعه اساسا کلا میگه باید عادل باشه. بعدش گفتیم نماز جمعه، نماز عید، بعدش بالاتر از این سمت قضاوته، یک باید مجتهد باشه، هیچ مجتهدی تو فقه ما نمیتونی نبگی، دو باید عادل باشه. به خاطر این بحث عدالت را در فقه ما تو بحث امام جماعت یا بحث شهادت یا تو بحث قضاوت، قضاوت شهادت نزدیک اول اونجا انجام میدن تا بگن که عدالتی که میگیم یعنی چی. بالاتر از این مرجعیت، به این من مرجعیت، حالا مرجعیت نمون مجتهدی که بتونه چیکار کنه، خودش استنباط میکنه، هیچ برای دیگران حکم مرجع باشه، محل رجوع هم باشه. مجتهد یعنی کسی که میتونه احکامو صاحب نظر برای هیچ کسی اصلا نمیفهمه، خودش هم دیگران نگفته. ولی مرجع کسی علاوه بر این که مجتهده صاحب نظره، دیگران بهش رجوع کردن، یه پست اجتماعی هم گرفته، این کارش سخت‌تر از قضاوته. قضاوت موردیه، صبح میره چهار تا لات و غیر و اینا اونو سر کار دارن. مرجعیت مثل جهوم مورد تو قضاوت چند هم با هم دعوا میکنن، موردیست دیگه دسته، طرف این بر ده نفر، پونزه نفر، پنجاه نفر، صد نفر، پانزده نفر. ولی در مورد مرجعیت طرف یه فتوا میده با کل جهان اسلام سر کار داره، با کل قاطبه مقلدین خودش خلاصه سر کار داره، پس پست حساس تریه. بالاتر از این نمیخوام بگیم تو ولایت فقیه حتما مرجعیت شرطه، نه، از جهت حساس بودنش، از جهت حساس بودنش و از جهت اجرایی بودنش کاری سخت‌تر از مرجعیت. به خاطر همین برای ولی فقیه فقط دانا بودن به احکام شرعی لازم نیست، برای مرجع هم اینو میگیم بالاتر از این لازمه. برای مرجع فقط اینکه بدون حکم شرچی، نه، بدون حکم شرچی زمان چه اقتضا میکنه، این اگه به این صورت گفته بشه خون ریخته میشه، درسته، جای تقیه است، یا مسئله رو به آگاه ببینید، مدیر باشه، مدبر باشه در گفتن فتوای دین. خود پیغمبر امام صادق علیه السلام بود به چه صورتی میگفت، خود گفتنش هم بعد از دانا بودن لازم. این مسئله حساس داره میشه در ولی فقیه، فقیهی که ولی شده، ولایت یعنی حکومت میکنه، درسته، علاوه بر مرجعیت حساس داره. ما اینجوری عرض میکنیم، شما چطوری در پستی مثل کاری مثل شهادت در برخی موارد میگی خانم ها اسلام گفته نمیتونن، به اندازه این بر نیستم دوتای اطمینان به یکی نیست، در پست پایین تر از این عرض کردیم چی؟ نماز جماعت و غیره اینها به خانم ها نمی سپارید. ممکنی بیاد بگید اونجا جای مثلا ریبه و شهوت و اینا هستش، خط و قضاوت که بیشتر اونه که نداره مناجات با خدا میکنن، توجهشون به خدا بیشتره، هیچ جوابی نداره. از چندین راه ما میتونیم از باب سطر، از باب قیاس های اولویتی که مفهوم موافق هست کردیم، میشه از مذاق شرع فقیه این نیست که با دوتا روایت فقط فتوا بده، فقیه باید مذاق شرع را در بیاره. مذاق شرع اینی که آیا خانم بیاد مثل مرد بهش بگیم تو برو دادسرا، برو یالا قاضی بشو، رانندگی بکنی اشکالی نداره، فلان کارو بکنی اشکالی نداره. ببینید همش بعضی جا موردی میگیم اشکال داره، ولی بیاییم حکمی مثل قضاوت رو با این ادله که عرض کردیم از مذاق کل شرع ما فهمیدیم، اینو به این راحتی به خاطر اینکه اینجا اجماع خیلی محکم نیست یا دو تا روایتی که داریم میشه سندشون بر این بر کرد جواب داد، ما جواب میدیم هیهات. از این حرف با این حرفا ما راضی نمیشیم به این حرف که فتوا بیاد کسی بیاد بگه مشتهی جرأت بکنه اینو بگه. ببین بعضی از ما نمیخوام بگیم، ما نمیتونیم بگیم. بعضی مشتهدها ممکنه با بررسی ادله خودشون، حالا از همون هم من میخوام بگم این ادله به این صورت که عرض کردم جایی نیومده، حالا بنده عرض کردم حالا این هست. این در مورد قضاوت. در مورد مرجعیت خانم ها صفحه 302 باز هم همینه هست. ایشون خیلی حالا یه حد مرجعی نقل کرده که گفته مرجعیت زن ماهی حد که این مقام منیه، خب بگیم برای اینم از من اندیشه های جاهلیه، برای دلیل ما این نیست، دلیل ما چیزهای دیگه ایست که همه ادله که گفتیم به طریق اولا و اولا و اولا و اولاتر مرجعیت زن، نه مجتهد بودن زن. زن پیش کسی دیگه درس بخونه، از مردهای دیگه از جهت علمی بره بالا، اشکالی نداره. خب بعد اینجا خلاصه این استدلال هایی هم که ایشون آورده هیچ کدوم قانع کننده نیست. دلیل هایی که ما آوردیم دقیقا همه اینا رو شد تحت شعار خودش قرار میده. یکی هم خواهش کنم مطالعه بفرمایید به این چی بدونم باید زنها تعدیل عواطف کنن و غیره و اینها رو تحت تاثیر عواطف خودشون قرار نگیرن. خب بس باید بگیم خدا اشتباه گفته دیگه، بس شهادت اینه دیگه، شهادت یک مرد برابر شهادت دو تا زن برابر یه مرد دیگه، اونجا رو چیکار می‌کنیم؟ درست؟ پس اشتباه شده اصلا تو خونه اینو رئیس بگیم نکنیم مرد بکنیم باقی آنها، درسته؟ در مورد موارد دیگه که عرض کردیم به نماز جماعت و جمعه و امثال اینها، اینا بحث بعدی در مورد تعلیم و تدریس زنانه، این حرف درستی بلندتر بله. اونجا چرا؟ اونجا چون بحث سطر سر جای خودشه، درسته؟ و مسائل دیگه اصلا پیش نمیاد. شرعم اونجا اتفاقا خوب شد گفته. اما بحث بعدی عرض کردم در مورد تعلیم و تدریس زنانه، اینو ما این حرف درستی نیست کسی بیاد جلوی اینو بگیره. این فرمایش های ایشون اینجا خیلی متین درست، ولی میاد میاد صفحه 307 میخواد خطبه حضرت زهرا را شاهد بگیره بر اینکه چون حضرت زهرا اومد مطالب رو گفت، پس دلیل بر این میشه که چی؟ خانم ها میتونن اون بر این بر برن منبر بذارن برای مردا صحبت کنن. نگاه کنید صفحه 307 برای نمونه خطبه ای که در باب احتجاجات معصومان علیه السلام از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه نقل شده است، مربوط به مسئله تحریم است. زیرا بر آن حضرت واجب نبود که برای استرداد پدر باز یا استحقاق خلافت همسرش اون خطبه مفصل توحید را مطرح کند که گفته واجب بود. اولین بار مدعی میشه حضرت فاطمه زهرا احساس کرد برای دفاع از ولایت، نه به خاطر استرداد فدک، فدک هم به خاطر اینکه استرداد کنه برگردونه تا کمک به پشتوانه مالی و اقتصادی برای ترویج فکر علی علیه السلام بشه، نه فقط مالی یا استحقاق خلافت همسر. شما کجا میدونی واجب نبوده؟ اگه واجب نبوده چرا فرداش نرفت؟ پس فرداش نرفت مسجد، فقط یه بار تو عمرش رفت، اونم چی؟ همه جا زدن. شما منابع خطبه را عرض کردیم، ابن عبدالحدید میگه این اینقدر معروفه این خطبه بچه های شیعه حفظن، منابعش هم از 20 منبع اگه مراجعه فهمه میشه از شیعه و سنی اینو فراهم کرد. من این مطلبیست که فاطمه زهرا این اومده، مقدمش اینه فاطمه زهرا با چادر اومد ملائه بود، کل بدن رو پوشونده بود، یه مقدارم زیاد بود کشیده میشود، علاوه بر این خانمای دیگه هم اطرافش بودن تا شناخته نشه که این دختر پیغمبره. بعضیا خیلی میگن که خب اون خانمای دیگه شناخته بشن عیبی نداره، پس دختر پیغمبر شناخته بشه عیبی داره. ما به این معنا نمیگیم اینا جمع که یه جا باشن یه نفر متشخص تر از دیگری هسته شناخته نشه، نه اینکه اونا حلال خودشون نشون بدن این حرامه. این کاملا روشنه. بعد میخوان اینو مثلا تحت شعار قرار بدن، این حرفو میگن، این حرفا جوابش اینه. فاطمه بعد اومد پرده زد، پشت پرده صحبت کرد، اونم یک بار، مضمونش هم مضمون تا تعلیمی نبود. ای مردم بسم الله الرحمن الرحیم، قرآن میگه الحمدلله رب العالمین، من میخوام اینو معنا کنم برای شما. اومد برای جنگ از اول تا آخرش، یک خطبه توحیدی ولایی و ولی حماسیه. بس اصلا مقام فقط تعلیم نیست، برای دفاع از حق اومده. شما چطوری میگید واجب نبود؟ این خطبه تقریبا یک جزء قرآن کریمه، یعنی به اندازه یک قرآن کریمه تقریبا یک جزء. وقتی زبنی تقریبا یک جزء قرآن کریمه هست، یعنی به اندازه یک جزء قرآن کریمه 30 صفحه. و انگیزه قیام و اقدام آن هم 20 صفحه. و اقدام آن حضرت تعلیم و تدریس، تدریس برای تدریس اومده فاطمه زهرا و مناظره سیاسی اینو بگواره و شرکت و حضور در صحنه جهت استعداد خلافت و فدک بود. اون بالا میگه به خاطر خلافت همسرش نبود. باشه، اینجا پس برای استعداد خلافت و فدک بود، برای اینکه نه به عنوان مسئله اقتصادی، نه به عنوانی که همسر علی، همون هر که عرض کردیم بالا اینو فهمید. اتفاقا یکی از حافظان و ناقلان این خطبه نورانی وجود اون بالا که حضرت زینب صلوات الله علیها است که اونجا بوده، که در دوران خردسالی اون خطبه را آموخت و فهمید. خب درسته، ولی از فاطمه یعنی حضرت زینب هم اونجا حضور داشته نبای ما؟ حالا حافظش بوده، ناقلش بوده، به دیگران هم گفته، یاد داده، ولی خودش دقیقا اونجا بود نداریم، نقل هیچ جا نداره. ولی چون داره فی ملاقات من نسائه، یعنی خانمایی که همراهش بوده، آیا سن حضرت زینب اون موقع یه سنی بود که بهش بگیم نسا؟ خلاصه تحصیل نشده تو حضرت زینب اونجا بوده، ولی چون متاسفانه شناخت ما از اولیای دین در حد مجالس سوگ و ماتم است، از معارف بلند عقلی آنها بیخبری، بله از معارف این خطبه هم بیخبری، ولی ایشون به مقام که کلی بگم اون واجب بودن یه اشکال دوم، ایشون کل این مسئله را شاهد میگیره برای اینکه پس برای تعلیم و تعلم اجازه دارن خانوما از خونه بزنن بیرون، درسته؟ مثل فاطمه زهرا. میگیم فاطمه زهرا اینجا فقط تعلیم و تعلم نبود که بابا جان، این شاهدهای دیگه رو بیار، درسته؟ این یکی رو خواهش میکنم مایه نذاریم، هر جا از حقوق زن کم میذاریم فاطمه زهرا یه بار اینجا اومده بیرون اونه میگم. حضرت زینب خطبه گفت، آخه در چه موقعیتی؟ آخه آدم حسابی اسیر گرفته بودن در اونجا، مجبورش کرده بودن با لباس متنکر، یعنی ناشناس اونجا هم داریم، اومد متنکرتن، اومد ناشناس که شناخته نشه. بعد گفت ابن زیاد گفت این کیه؟ این سجاعه کیه؟ اینجوری حرف و متین مسجع صحبت میکنه. گفتن این زینب بنت علیه. در مجلس یزید هم به همین صورت، تو کوفه هم به همین صورت، ایشون حضرت زینب، دو حضرت ام کلثوم، سه فاطمه صغرا صحبت کردن، درسته؟ کل اینا رو جمع کنید چند صفحه بیشتر نمیشه. قبل این ترجمه کردیم چاپ شده، هم اینو هم مال فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب از اینا برمی گیرید بساط دست رو انداخته بودن، ولی بساط از اینا نمیشه فهمید. این تو موقعیت اصیل گرفتن، تو اون موقعیت برای دفاع از حقانیت ابا عبدالله علیه السلام، برای اینکه خونش پامال نشه، و فاطمه زهرا برای دفاع از بنایت این کار کرده. بعد تدریس اینا نبوده که منبر بخواد بذاره اینجا حرف بزنه. فقط روایت دیگه رو بیار، روایت دیگه که آیا خانم ها جایزه؟ بله میشه این کار رو کرد. بزرگان ائمه علیهم السلام هم از این منعی نداشتن و این مسئله واجبه، باید انجام بشه. تمام شد. بله بفرمایید. کار زن ما بحثش نکردیم، ببخشید فعلا. آیا زن میتونه، ما میگیم زن میتونه قاضی بشه یا نه؟ سب کنیم قاضی بشه، یک دو مرجعیت داشته باشه، سه خست و مسئولیت ها رو ما میگیم فعلا. زن بره تو بیرون برای در آوردن چیز کار بکنه. هیچ مرجعی رو معنی نکرده، این دلیل دینی هم نداره.
الان
شما چیه؟ حتی خواهد این زهر رو تحریم نمیدادن؟ یعنی هیچ چیز مقابلتی؟ شما بفرمایید به غیر از این یه جای دیگر به فاطمه زهر رو رفته بشه سخنانی کنم. ایشون این شاهد رو میاره برای اینکه فاطمه زهرا زده بیرون برای تعلیم و تعلم. برای خانم ها ما گفتم جایزه دیگه. ما گفتیم بحث به این اصل بحث تعلیم و تعلم واجبه، بنابراین بعضی جاها برای خانم ها واجب، بعضی جاها جایزه، برن به با حفظ حجاب یاد بدن و یاد بگیرن و تموم شد. ولی این قسمت رو به عنوان این شاهده بر بحث بگیریم من اشکال دارم. فاطمه زهرا اونجا برای درس دادن و درس گرفتن رفت یا برای دفاع از حق ولایت رفت؟ اصلا این روایت رو شاهد بحث بگیریم اشکال داره.
باشه من یک سوالی هم بدم در
ببین خانم ببخشید من شما چی میخوای بگید؟ من نگفتم که شما اگه رفتی بیرون کار حرامی انجام دادی احساس گناه باید بکنی، درسته؟ روی تو در معرض نامحرم گذاشتی بعد بهت نگاه کردن باید احساس گناه بکنی. ما این شخصیه، اگه واقعا واجب بوده به اون مسئله رفتی این کار رو کردید برای خانواده نیاز بوده یا برای تعلیم و تعلم تو جامعه و تمام حدودش رعایت کردیم، هیچ احساس گناه نمایی کن. من به وظیفه هم عمل کردم، درسته؟ هم به وظیفه شغلی خودم، هم به وظیفه واقعا شرعی خودم، هیچ احساس گناهی نداره. از کردم این بحث ما میگیم جایزه. بحث بعدی در مورد بازم سماع و اسماع صدای زنه. خب اینم معلوم جایزه ایشون خوب اومده تا آخرش که آیا شنیدنه صدای زهر شنواندنش خودش کاری بکنی صداش. ولی خب معلومه که اینجا جاییست که با صدا نباید به تهییج گفته باشه. امثال اینا ایشون آورده قشنگ هم هست، اینا همون بحث خانمای پیغمبر آورده که لا تخزر نفیل قولو به این صورتش ایش کار داره، وگر نه سخنرانی خانم هم ممیم ایش کار نداره اگه ریبو حرام و ریبو توش نباشه. ولی این که بگیم خان فاطمه زهرا اومد سخنرانی کرد، خواهی بکنم اونش تایید کار خود تو نگیرد، درسته؟ اون یه مورد بوده، اون نه به خاطر سخنرانی، به خاطر دفاع از حق ولایت بوده. اگر فاطمه زهرا هر روز میومده تو مسجد صحبت میکرده میتونی شاهد دار بحث بگیری، درسته؟ اصلا مقام مناظره هستش و دفاع از ولایته، دفاع از ولایت، نه به خاطر فقط حق همسر. این روشن تو فرمایش ما قبول داریم، یعنی اینجا هستش بزرگواران فرموده. این صلواتی خط بفرمایید. بعضی از آراء اینه که روشنه. بلندتر
یعنی چند تا فیلم ناجی ساختن، یکی فیلم سرنگا هم.
خب چیکار کرده اونجا؟
چرا سرنگا یه خانمی بودن که همسرشون عاشق یه خانمگذاری میشن، همسرشون زندانبان بودن، بعد بخاطر اینکه این خانم دلت بیاره میاد یه ننگی رو برای خانم خودش درست میکن، یه آقای همسرش میبینه اینو میفرستن بخونه، اون با هم خیلی خیلیه میره
اونجا
کار میکنه.
حالا من چیکار کنم؟ فیلمه رو نمیخوایم نقدش کنیم که اینجا
اون فیلم دیگه که زنها اولا که باید یه چیزی
به دهنشون بذارن
حرف بزنن. چرا بذارن؟ یه چیزی داره زنهاشون بذارن
حرف بزنن. کجا داره بردنه؟ کجا یک دیگه
نمازه؟ مثلا همین بحثا مثلا شما بذارن
چرا تپه؟
بعد اول که
یه
روحانی قرآن دستش میره.
خب
بعد اون روحانی هم اصلا این فیلم
یعنی هر جا بخواد چیزی بدی نسبت به زنا بده اون آقا دست به قرآن میشه.
بعد اینجا یه گذاری میکنن زن سنگسار میکنن، یعنی چی
میکنن؟
آقای
خامنه‌ای
چند
سال سنگسار
خانم‌ها رو اصلا
برداشتن به خاطر وهنش، موقعش بشه سنگسار میکنن، سنگسار رو با دست بر نمیدارن به خاطر وهن میاد فعلا، درسته؟ به خاطر اینکه این خوششون بیاد اون خوششون نیاد، به خاطر این فعلا جامعه بشری اینو وهن دین میدونه دست برمیداره. مثل بعضی از موارد دیگه، ولی نباید ما از اصول دین خودمون دست بکشیم به خاطر اینکه تلقی های نادرستی دارن بخوان داشته باشن. از غمزنی دست میکشی چرا وهم میشه، زنجیرم بعدن قهر بشه از اون دست بردارم، یواش یواش از حسین حسین میزنی اینجا اینجا سرم میشه بی خود اونه چیه؟ اونم دست بکشی بقید میشه اینجوری. اینم بابا موجب هیجان نشاط آدمو میگیره. چه کار کنیم؟ با خنده برای ما حسین عزاداری کنیم، همینجوری برو جلو. ما به خاطر این برداشت‌های بد دیگران نباید از دینمون دست بکشیم، مگر اینکه مرجع تقلید تشخیص بدیم وهمه حالا شیعه است موقعیت خاصی، اونم از نه از باب اینکه تو شرع حرامه حکم اولی، حکم ثانوی اقتضا میکنه حکم اولی فعلا بهش عمل نشه. درسته؟ شما میگه حج اونجا آدمو میکشن، خب حج واجبه، کشتن هم حرامه، آدم خودشو در معرض کشتن قرار بده، کدوم مهمتره؟ این مهمتره، اهم و مهم میکنه، با حکم ثانوی میاد میگه حج حرامه. حج حرام نبود که، درسته؟ حکم ثانوی چون پیش اومد حکم اولی رو فعلا میگنه بهش عمل کردن حرام، نه یه حکم ثانوی اولی شرع حرام. اینجا هم سنگی سار جلوشو بگیریم نکنیم، یعنی چی؟ حکم ثانوی اختضا میکنه به خاطر وهم دین، وهم شیعه چیه؟ یک چیزهای خیلی عجیب غریبه به دین بچسبونن فعلا، نه اینکه سنگی سار حرامه. درست؟ خب اینم از این. به صلوات ختم بفرمایید. بحثی صفحه 312 دارم در رابطه با عدم الزام زن به برخی تکالیف. برخی تکالیف رو برمی شمارم که این بحث ریحانه بودن زن ایشون فرمت اختضا میکنه، اینجا خوب معنا کرده بحث این ریحانه. ریحانه بودن زن سبب شده که الزام، یعنی لطافت جسمی و روحی زن، روانی زن، الزام سبب شده که الزام و وجوب بعضی از کارهای دشوار از دوشو برداشته شد، البته در حد رخصت و نعزیمت، یعنی جایز این کار نکنم، واجب نیست حتما نکنم، میتونم بکنم. مثلا چی؟ حضور در نماز جمعه، خب جماعت، اذان گفتن، اقامه گفتن، امثال اینها، جهاد، بعد اینا. ما عرض میکنیم آیا اینو شما تا چه اندازه واقعا به این مطلب معتقدید؟ به لوازم دیگه‌ش هم باید پایبند بود یا نباید بود؟ منظور من اینه، آیا حکمت، یا بگیم حکمت نه، دلیل قطعی حکمی را ما فهمیدیم در شب میتونیم سرایت بدیم به موارد دیگه یا نه؟ این دیگه قیاس نیست. نگاه کنید، ما فهمیدیم آقا شراب نخور، چرا؟ به خاطر اسکاش آدم رو چکار میکنه؟ مست میکنه، چون لعنه و مسکره. حالا چی شرق گفته باشه، خودش آورده باشه، میفهم این هم یعنی قیاس منصوص العله، یعنی علتش خود شرق نس متنش گفته. بعضی موارد از جهت عقلی 100% میفهمیم دلیلش اینه، اگر فهمیدیم دلیل این که شراب را حرام کرده به خاطر مست کنندگیه، به راحتی میگیم این مواد روانگردانی که جامد هستن، گازه میزنی در میری تو خط مستی، عین اون نشیدیه چیز مستی، حالت مستی ها، نه نشیدیه، فقط میگیم حرام، چی مایه باشه، چی گاز باشه، چی جامد باشه، چی اسمشو بگن شراب، چی چیز دیگه میگن. درست شد؟ این مثال در موردمون. وقتی فهمیدیم برخی از تکالیف را شرع از دوش زن برداشته، قبوله؟ علتش چیه؟ ایشون فقط ریحانه بودن زنه، یعنی لطافت روحی و جسمی زنه، قبوله؟ میخوام بگیم آیا اینو میشه تعمیم و سرایت داد؟ در برخی از مواردی که ممکنه شما بیایید مثل همون قضاوت، درسته؟ مثل خود مرجعیت، مثل پست های کلیدی، وکالت، برو جلو، رئیس جمهوری. آقا نگفته تو دین بگیم شراب به این بود گازش با مایش فرقی نمی کرد. اگر در مورد پست های این چنینی ریحانه بودن زن اقتضا میکنه که شرع اینا رو از دوشش برداره، در برخی موارد اصلا بگی تو این کار دخالت نکن، چی به صورت رخصت که ایشون میکنه در این موارد، چی به صورت عزیمت یعنی واجب، این کار اصلا نمیتونیم بکنه. در برخی موارد دیگه ما میتونیم این را هم دلیل بگیریم. بعد چی؟ بازم بر این که اصلا دقت بفرمایید، پست های اینها به اضافه اون ادله قبلی که گفتیم دلیل بر این میشه که مسئله منحصر به قضاوت و مرجعیت و امام جماعت بودن و امام جمعه بودن و امام عید بودن و اینا نیست، درسته؟ هر مسئولیتی که مخالف با سطر زن باشه، هر مسئولیتی که مخالف با ریحانه بودنش باشه، لطافت روحی و کار خشنی باشه، از برزن بر برخی موارد از زن برداشته شده، برخی موارد انجام دادنش برای زن اصلا حرامه. یه صلواتی هم قد بفرمایید. در صفحه 320 مطلبی فرمودن قشنگ، شبهه این ازش که اینو قبلا گفتیم معناشم کردیم، فرزند پسر یا دختر، و این سوال این ازش که اگر بین دختر و پسر فرقی نیست، چرا ائمه دستور دادن به این مرد و زن که دعایی بکنید که پسر دار بشید؟ درسته؟ پسر دار بشید. آیا این هستش که مثلا دختر دار شدن ننگه؟ ایشون خوب جواب میدن، جواب می آورن که خود سیره ائمه علیهم السلام از جمله امام سجاد علیه السلام داریم که بچه وقتی متولد می شد می پرسید چی؟ سالمه یا سالم نیست؟ نه این پرسید پسر یا دختر. این یکی. و موارد دیگه ای به غیر از این وجود داره، احترامی که ایشون نبوده، احترامی که ائمه علیهم السلام خودشون پیغمبر اکرم و دستور می دادن به دیگران هم به دخترها اکرام کنن، اکرام البنت، مثل و مثل پسر، رفتارشون سیره و گفتارشون به این صورت بوده. این یک مورد رو ایشون این مقدمات رو میچینن، آخرش میفهمیدن شاید پس بنابراین در مورد بحث ما که پسر خواستن، علتش این بوده که برای تداوم امامت خودشون، چون امام از نسل پسر منتقل میشه، تولد اون فرزند سلسله امامت به ولایت ادامه چون پیدا میکنه، خواستن پسر دار بشن. میگه ما که امام نمیخواد بشه، این چه جواب میده؟ ما که فرزندمون نمیخواد امام بشه، میگیم این مال خود ائمه علیهم السلام، ولی خود ائمه اونجا گفتن شما این کارو بکنید. نگاه کنید سر این که ائمه علیهم السلام صفحه 223 چی جوابیه؟ سالسن سر این که ائمه علیهم السلام از ذات اقدس الهی پسر مسئلت میکردن یا تولد پسر را پشت میدادن و شادمانی میکردن، برای آن بود که این میلاد نشانه تداوم امامت و وراثت انبیا بود و با تولد اون فرزند سلسله امامت و ولایت حق انسجام بیشتر میافت و از این روی شادمانی در مورد هر فرزند پسری اظهار نمیشد. چی گفته؟ دستور شادمانی اظهار نمیشد، ولی دستور دادن دعا بخوانید که پسردار بشید. بلکه نسبت به تولد پسری ابراز میشد که بایستی نداریم ما داریم در مقام امامت قرار گیرد یا نقشی در استقلال استحکام هم داشته باشد. این جواب جواب نیست، جواب اخص از مدعاست. مدعا این هستش که اشکال این هستش که چرا ائمه علیهم السلام خودشون اظهار شادمانی میکردن یا نگاه کنید خودشون آورده اولش. صفحه 322 گاهی میپرسن اگر بین زن و مرد و دختر و پسر فرقی نیست، چرا ائمه علیهم السلام دستور دادن که اگر خواستید فرزند شما پسر باشد دعا کنید؟ میگید امام نمیگه یا فلان. آیا این نشانه برتری پسر بر دختر نیست؟ درسته؟ جواب میدم. جواب دیگه نه. بله.
نسل
سادات شما ساداتی همه میزن ما ساداتی به ما هم گفتن اینجا رو بخونی. بله. بله. این جواب آخرش که فرمودید یعنی به اینو ما میپذیریم. چرا؟ چون روایاتی در مورد اتفاقا دخترم هست، هستش که کسی سه تا دختر داشت شد بهش رحم کنید. چون اون زمان، این مال اون زمان، یعنی کمکش کنید. توی چی از میکنم؟ چون از جهت اجتماعی این نانآور خانواده نداره هیچ، سه جام اینجا هستن هی موندار میخوام باید اینا چیکار کسی بیاد تکفل کنه. پس این دعا سفارش میشده نه به عنوان برتری پسر بر دختره، به خاطر اینکه از جهت امکانات زندگی طرف بتونه چی؟ چیکار باشه؟ راحت تر باشه. مثل بگیم خدایا به من پسر یا بچه دست با چلوفتی بده. خب کسی اینو نمیخواد که بچه خوب رو هم بده، مریض نباشه، سالم باشه. یه امتیاز دیگه در اون زمان یا شاید زمان ها دیگه باشه، مهم نیست. ببینید این برتری مرد مذکر بر دختر مؤنث رو نشون نمیده. این مورد من میخوام اینو عرض کنم از مواردی است که زن و مرد با هم حکمشون فرق میکنه. مثل چی؟ یک، نگاه کنید بحث دیه بعدا خواهیم گفت. تو دیه خب مرد دو برابر دو پسر مذکر دو برابر زن بهش چی میگیم؟ دیه پرداخت میشه. ارث دو برابر معمولا دختر ارث میبره. ببینید هر دوتا اقتصادی هم. این معناش این نیست که ارزش مرد مرده بیشتر از زنه یا ارزش اینجا ارث میبره بیشتر از زنه. این مورد هم به دلیل اون موارد مشابهش که مسئله اقتصادی هستند و قرینه مقابل و مورد دیگه، این دو مورد، مورد دیگه هم که برش موردیم در مورد دخترها که میگه به دخترهایی که کسی دختر دار هستش بهش رحم کنید یعنی کمکش کنید، اینا مواردی از این دست نشون میده. این مورد هم به مسئله اقتصادی مربوط میشه، اقتصادی تا حتی مسئله اجتماعی بخوای بگی، یعنی از جهت اینکه طرف ارزش بیشتری برای مرد قائل میشدن پس ما دعا کنیم که خدایا به ما پسر بده، نه این فکر جاهلیه. درسته؟ از این جهت که آسوده و راحت باشیم ها زندگی رله بره جلو. حالا کسی پنج تا پسر داره از خدا سب کنید معمولا عرض کردیم. بله اتفاقا فرمایش شما درسته، روزی را خدا میرسونه هرچی باشه، ولی به صورت طبیعی به چه صورته؟ واقعا اون رو باید کسی دیگه بچرخونه، این خودش میتونه بچرخونه خودش از جهت قوانین اسلامی عرض میکنه. نه این خانمایی که میزنن بیرون رو یا الله شوهر بیکار تو خونه ها اونو نمیگیم. یعنی جامعه مطلوب اسلامی این هستش که مردا برن دنبال کار، خانما به خاطر کار نرن دنبال کار. به این بازم بس شما تعلیم و تربیت و قید تعلیم و امسادی را من نمیگم ضرورت اجتماعی ایجاب کنی طرف بره پزشک بشه تا پزشک برای زنها داشته باشی، اونا رو من نمیگم. خب در این موقعیت طرف یک موقعیتی رو برای خودش بخواد که راحت و آسوده باشه تو زندگی بهتره، دعا برای این میکنیم دیگه. حالا دختر داد اینا راحت نشون ناراحت شدی فکر جاهلیه داریم داریم برات میاریم برات برات از وسایلش این شده. پس این در موردی ارزش زن بیشتر مرد بیشتر از زنه نداریم، این به خاطر اون مسئله اقتصادی یا اجتماعی شده هستش اگه فکر جاهلی توش نباشه. یه صلوات دیگه قطع بفرمایید. یه فعال تر صلوات بفرمایید. شما خسته هستید؟ من سر صبح پنجمی از اینجا خوش شدم. رفتم پوری کیشا ماشین اونجا گذاشتم، یه ماشین گرفتیم رفتیم یافتابا تا نزدیک ظهر. من اونجا سه تا پایان، چهار تا پایان نامه سطح دو رو برای خواهران طلبه چی کردیم؟ داوری کردیم. بعد ساعت 11 برگشتیم دانشگاه طبیعت مدرس نزدیکی اونجا حوزه دانشگاهیان علوم اسلامی تا ساعت 11. از 11 اونجا بودو ماشین گرفتیم تا دانشگاه، از اونجا سوارش ماشین خودم بودو برس تلویزیون. بعدش هم اومدم تو گروه خودمون تو دانشگاه، بازم جلسه ای داشتیم دو ساعت نیم تا چهار طول کشید. بعدش پاشیدم اومدم خونه، حالا من خدمت شما بیشتر از من به نظرم کار نگردیم. یه سلوات خط ببرم ادامه شمس ببرم.
نسل شیعیان
رو خواست زیاد؟ نه، من جواب داریم.
خوزن چرا این
تفسیرهایی که نسل شیعه از طریق دختر فرق، نسل شیعه از طریق دختر یا پسر تکثیر بشه فرقی نمیکنه. فقط برمیم سید شیعه با دختر سید شیعه فرقی هستش که با اون خمس نمیشه به نرسه همین. وگرنه این سید منتسب به پیغمبر اکرمه، شما با یه مادر سیده سید هستی، با سید دیگه هیچ فرقی نمیکنه، منتسب به فاطمه زهرا هستی، درسته؟ فقط یه خمس بگیری پول بگیری اگر آدم فقیر شد، این فرقش اینه اونم، درسته؟ بعضی فقها تا حتی مثل علم الهدا میگن که نه، تا حتی خمس هم میتونی بگیری. ولی قاطبه اکثر علما امام میگن که خمسش رو نمیتونی بگیری، چون نسل داریم، دلیل داریم میگیم برای فرزندان ذکور خمس میرسه. آره، نه که سید نیستن، این حرف یاوه ایست که بیای کسانی که از دهت مادری منتظر هستن به سادات بگیم اینا شبای جمعه میگن شبای جمعه سید میشن. آره، بعضی میگن نه همیشه سید، هیچ فرق با سیدی دیگه نمی کنه، فقط تفاوتش از گرفتن خمس و نگرفتن خمس از جهت اتصال ذکوری، وگرنه هیچ تفاوتی نداره، همیشه هم سید هستن، فقط شبای جمعه نیست. هیچ کس هم این حرفو نگفته، نمیدونم کدوم حالا کسی بی سواد، شیخی بی سواد مثل من رواج داده یه زمانی مثلا 300 سال پیش همینجوری تو دهن افتاد، حرفی بی خودی هیچ جا هیچ چه مدرکی نداره. یه صلواتی خط بفرمایید. صفحه 325 در مورد قیمومیت مرد بر زن، که اینو چون بحثشو قبلا کردیم که یک نوع مدیریت اجتماعی اجرایی و سرپرستی کار را خداوند گردن مرد گذاشته، نه اینکه مرد از جهت مقام معنوی یا مقام آخرتیش از زن بالاتر باشه، از اون برای به صورت افراطی کسی بخواد بنا کنه که اینجا مردا نوکر زنا هستن اونا نمیپذیریم، یا مردا مسلط بر زنا هستن، این هم درست نیست. این رو قبلا نرس کردیم.
بله، به نظر میرسه با تعریف تفسیرهایی که میکنن هر به صورت به خودش حالا من خیلی قدر هستم مثل جمع ندی چه نگاه تفاصیلش رو ساده انگارانه است
کجا تفاصیل؟
بس با قرض خواهد میسه که شما دیدید کاملا رو از کنان تو اکثر شده شده جا رو بده صحبتی که حالا عینه ما شبه در رو که بکنی سر بودی هم یا خیلی در رو قضاوت ما رو ما تو در رو اعتماد امام حالا جماعت شدن خانم ها که حتی حالا به یک کلاس دیگه از ما یک دست بودی و وقتا من به مدینه یا به برها تو مکه بودی که خانم اومده بیرد که آقا آجان هم باشده توی یه نمازی یه هم کاری می کنه اون از کجا اومده این به چه شکلی
اونا فقهشون از اهل بیت نگرفت. ببینید فقه را تو قرآن فقه داریم؟ نه، چند آیه بیشتر نداریم احکام رو گفته باشیم. قرآن ارجاع داد به پیغمبر، پیغمبرم فرصت نکرد دستورهای فقهی را برای همه بگه. برای کی گفت؟ برای علی گفت، برای اهل بیت گفت و مشخص کرد بعد از ما مراجعه کنید به این. پس خدا حواله داد به پیغمبر، پیغمبرم به اهل بیت. اینا که سراغ اهل بیت رو نرفتم تا حتی اونایی هم که از پیغمبر نقل میکنن چیه؟ مخدوشه. به خاطر اینجور مسئله مثل وضو گرفته ما هم اختلاف داریم. اون دیگه مسئله باشه هم بوده که اینه که فقط به علی علیه السلام نگفته، اینا عمدن برای مخالفت با اهل بیت این مسائل به این صورت رو رواج دادن تا برای که کسی دیگه احساس نیاز نکنه اصلا سراغ اهل بیت بره. قبول؟ و نرفتن. فقه اونا شد عمری از اول، فقه ما شد علوی، تمام شد. به خاطر این زمین که آسمان با هم فرق میکنیم. دلیل ما اینه. حالا هم به سراغ قرآن بریم و روایات پیغمبر، باید بری سراغ اهل بیت. ما دعوت به وحدت میکنیم، نه از هر کم کم بیاییم. بگیم شما بیایید به صورت بی‌طرفانه منصفانه نگاه کنیم متن قرآن و روایات پیغمبر اکرم. آدرس میاد منتهی میشی به اهل بیت. و شما به اهل بیتی همین حالا رفتار کن. حالا 1400 سال همه غلط کردن، غلط کرده باشه. حالا چیکار کنیم؟ حالا اصلا غلط نکردن، کار درستی کرده بودن، مثلا بعد جای شاید یه کار اشتباهی هم نکردن، میگیم اونا رو بیدش کن اصلا. حالا باید چیکار کنیم؟ بر اساس نصوص دینی که در دست ما هستش حجت پیش خدا تمام میشه. اینه یه صلوات دیگه خط بفرمایید. شما میشوندن خسته نیستید، منم خسته نیستم، ولی اینا بقیهش بمونه برای جلسه بعد. خدا به حق محمد و آل محمد همه ما را مشمول ادعیه خاص امام زمان صلوات الله علیه قرار بده، در فرج امام حضرت تعجیل بفرمایید، عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان، حوائج منویه مرتبت جهان حضرت قرار بده، رهبر ما، مملکت ما، کیان تشیع و مراجع تقدیر عموم مؤمنین مؤمنات رو از فیوزات خودت بیشتر بهرمند بفرمان. شهدا امام شهدا سر حقوق اساتید اموات رد در رحمتت بفرما، با صلوات بر محمد و آل محمد. این نوان شهر بودن زنه، ما قبلا بحثی کرده بودیم به خاطر این دین اونیاره اینشانه جزوه ها هرکی نفهم میتونم. سلام علیکم.
تو قضاوت خانوم ها حتی تو کشور اروپایی هم درصدشون خیلی کمه، خیلی کمه هست.
نمیدونم جمعه چرا اینجوری شدن این بحث رو تو جامعه تو زهرا گفته
درست
همش ده تا مثل این خانوم بوده
اینجوری گرفتن
چیز قرار گرفته بود خودکار داریم خودکار تو کم خودکار تو بیبرا داریم این مدیریت زن بریم.
تو در رابطه با حتی حجاب هم من تو انجیل هم خوندم، تو انجیل میگه اصلا باید حجاب داشته باشه زن، باید پوشش داشته باشه.